ایران نیز این کشتار را محکوم کردند. همچنین معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه گفته است تعیین سرنوشت شیخ زکزاکی برای جهان اسلام و ایران بسیار مهم است. گفته می شود ابراهیم زکزاکی شناخته شده ترین روحانی شیعه نیجریه نزدیک به ایران است. اما محمد رضا حیدری کنسول سابق ایران در اسلو می گوید دولت ایران برای صدور انقلاب افرادی را تحت پوشش طلاب آموزش می دهد.
جمهوری اسلامی سالیان ساله که در آفریقا و کشورهای آفریقایی داره فعالیت میکنه و در اونجا مراکز فرهنگی رو دایر کرده و همچنین یک سری افرادی رو به تحت پوشش طلاب به ایران آورده و در حوزه علمی قم به اونا آموزش های لازم رو داده و این افراد برگشتن و در چارچوب همون بحث های فرهنگی که با این کشورها داشته اونجا شروع کردن به تبلیغ اسلام و به خصوص از نوع شیعش و ما میبینیم که از این ابزار تونسته جمهوری اسلامی استفاده کنه برای بحث صدور انقلاب، صحبتی که از ابتدای پیدایش جمهوری اسلامی در واقع مقامات جمهوری اسلامی انجام دادن و عنوان میکردن که ما باید انقلاب اسلامی رو صادر کنیم و امروز اگر میبینین که دارن مقامات جمهوری اسلامی نسبت به اینکه تعدادی کشته شدن، بحث اینه که در واقع حالا سوای اینکه بالاخره کشتن انسانها عملا توسط همه محکومه، اما این افراد به نوعی در سیاستهای اون کشور میتونستن دخالت کنن و شاید هم کردن و در نهایت منجر به واکنش مقامات در واقع نظامی کشور نیجریه شده. همین اقدامو اگه بخواید چند سال پیش جمهوری اسلامی در سودان کرده و مراکز فرهنگی رو که اونجا دایر کرده بود داشت در امور سیاسی اون کشور دخالت میکرد که در نهایت علارغم اینکه جمهوری اسلامی سرمایه گذاری زیادی تو بعد اقتصادی هم تو سودان کرده بود، اما مقامات سودانی خواستن مراکز فرهنگی جمهوری اسلامی رو تعطیل کردن و تعدادی از اون افراد رو هم اخراج کردن. اینه که ما میبینیم جمهوری اسلامی به خاطر اینه که عملا نسبت به این مسئله واکنش شدید داره نشون میده.
مقامات ایران بارها اعلام کردند گسترش روابط با کشورهای آفریقایی از سیاست‌های جدی جمهوری اسلامی ایران است. محمد رضا حیدری کنسول سابق ایران از سرمایه گذاری های ایران در این کشورها میگوید
تو اکثر کشور آفریقایی جمهوری اسلامی داره فعالیت میکنه به خاطر اینکه به مسئله فقر یک چیز مهمیه که جمهوری اسلامی رو اونجا دست گذاشته. با توجه به شناختی که من دارم، ما قبل از انقلاب در خیلی از این کشورهای آفریقایی اصلا هیچ گونه نمایندگی سیاسی یا سفارتخونه اینا نداشتیم، اما بعد از انقلاب جمهوری اسلامی با ارسال در واقع یک سری افراد تحت عنوان در واقع کارهای فرهنگی اونجا رفتن سرمایه گذاری کردن و بعد دنبال تأسیس سفارت بر اومدن و بعد یک باش یواش توسعه دادن این دامنه فعالیت‌های خودشونو.
در دهه‌های اخیر حضور و سرمایه‌گذاری گسترده جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آفریقایی به طور چشمگیری افزایش یافته است.
گزارش رویا ملکی رو می‌شنیدید.
توی برنامه چهار کنج این هفته از طراحی کیف‌های ضد بمب برای استفاده در قسمت بار هواپیماها و خواب‌آور بودن شیرهایی که شب دوشیده میشند براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهار کنج رادیو فردا باشید.
با پایان گرفتن خبرها گزارش‌های این بخش در 14 و 18 دقیقه دعوت می‌کنم شنونده سلسله برنامه فرقه باشید که همزمان با 70مین سالگرد تشکیل حکومت خود مختار در آذربایجان ایران از رادیو فردا پخش میشه که ایوان حسینی تهیه کننده این برنامه است.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و این 14مین قسمت از سری برنامه‌های فرقه است. در بخش‌های پیشین شنیدیم که چگونه فرقه دموکرات آذربایجان با ابتکار عمل شوروی تشکیل شد. همچنین شنیدیم که نیروهای شوروی با مسلح کردن گروه‌های شبه نظامی ایرانی مخالفان این حزب را در آذربایجان ترور کرد. وقتی پاییز سال 1324 خورشیدی شروع شد، دیگر برای اهل سیاست در ایران واضح بود که مسئله آذربایجان به یک بحران جدی تبدیل شده است. و کسی که بیش از همه چه از سوی مطبوعات و چه از سوی نمایندگان مجلس تحت فشار بود تا به بحران آذربایجان پایان دهد، ابراهیم حکیمی بود، نخست وزیر وقت که خود ترک و آذربایجانی بود، با سابقه‌ای که برای آزادی خواهان دوران احترام برانگیز بود. حکیمی که از خانواده‌های بانفوذ تبریز بود، در جوانی در فرانسه درس طبابت خوانده بود و سالها پزشک معتمد مظفرالدین شاه بود، اما با اوجگیری انقلاب مشروطه به آزادی خواهان پیوسته بود و در دو دوره نخست مجلس شورای ملی نیز به عنوان نماینده آذربایجان در این مجلس حضور داشت. او تا کودتای اسفند 99 و به قدرت رسیدن رضاخان با وزارت و وکالت در عرصه سیاسی ایران حضور داشت، اما در طول دوران 20 ساله رضاشاهی خانه نشین بود. شهریور 20 او را دوباره به سیاست ایران بازگردانده بود و در دوران نخست وزیریش آذربایجان به اصلی ترین مسئله دولتش تبدیل شد. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، درباره تلاش‌های او می‌گوید:
حکیمی که نخست وزیری ایران رو در اون زمان به عهده داره، تحولات آذربایجان رو با نگرانی دنبال میکنه و تلاش میکنه که یک راه حلی برای پایان به این بحران پیدا کنه و تلاش میکنه که به مقامات شوروی هم این رو تفهیم کنه که رابطه‌ای بین مسئله نفت و امتیاز نفت و این تحولات سیاسی در آذربایجان ایجاد نکند.
راه حل ابراهیم حکیمی برای حل بحران آذربایجان انتخاب یکی دیگر از چهره‌های برجسته عرصه سیاست ایران به مقام استانداری آذربایجان بود، مرتضی قلی بیات. بیات خود پیش از حکیمی برای مدت کوتاهی نخست وزیر بود و سابقه 10 دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه داشت. استاندار جدید به تبریز رفت تا کنترل اوضاع را به دست بگیرد و به گفته تورج عطابکی نتیجه سفر بیات به تبریز چنین بود.
روایتی داریم از بیات که وقتی که با کنسول انگلستان در تبریز گفتگو میکنه، در دوران کوتاه اقامتش در تبریز به کنسول انگلستان که اسنادش در آرشیو لندن موجوده، میگه که از دست من کاری ساخته نیست به عنوان استاندار. بحران آذربایجان باید در سطوح بالا بررسی بشه و حل بشه، نه در سطح استاندار. بنابراین برای من ماندن در تبریز دیگه هیچ حاصلی نداره. من برمیگردم میرم تهران که این کار رو میکنم.
آنچه بیات به کنسول بریتانیا در تبریز گفت، در واقع اشاره به حمایت جدی شوروی از فرقه دموکرات در آذربایجان بود. او همین تحلیل را با ابراهیم حکیمی نیز در میان گذاشت. نخست وزیر نیز که در این موضوع با بیات هم نظر بود، در مجلس تأکید کرد که مسئله آذربایجان پیش از آن که ارتباطی به تشکیل فرقه دموکرات داشته باشد، به موضوع اشغال شوروی گره خورده است. از نظر او کلید بحران آذربایجان نه در دست پیشه‌وری، که در دست اتحاد جماهیر شوروی بود و با خروج نیروهای شوروی از ایران این بحران پایان یافت. آذربایجان اگرچه بدون استاندار مانده بود، اما سرتیپ علی اکبر درخشانی به عنوان فرمانده پادگان تبریز و سرهنگ همایونی فرمانده ژاندارمری تبریز همراه با دولت شاهی کفیل استانداری در نامه‌هایی که به تهران می‌فرستادند اوضاع را گزارش می‌کردند. این سه در روز 25 آبان ماه سال 24 در تلگرامی به تهران در تشریح اوضاع از افزایش ناآرامی‌ها و قدرت گرفتن روزافزون شبه نظامیانی خبر دادند که جملگی پیرو فرقه دموکرات بودند. عصر همان روز در جلسه فوق‌العاده هیئت دولت این تلگرام بررسی شد و دولت تصمیم گرفت مسئله را با سفارت شوروی در میان بگذارد. در این حال اعضای هیئت وزرا تصمیم گرفتند که برای تقویت لشکر آذربایجان دو گردان پیاده و یک گروهان ژاندارمری به آذربایجان اعزام شود. روز بعد ارتش ایران به سفارت شوروی اطلاع داد که فعالیت‌های روزافزون شبه نظامیان از نظر دولت مرکزی مشکوک است و از این کشور خواست که به دولت اجازه بدهد تا به آذربایجان نیرو بفرستد. دیپلمات‌های شوروی از آنچه در آذربایجان رخ می‌داد ابراز بی‌اطلاعی کردند. قرار شد که فرماندهی ارتش سرخ درباره اعزام نیروی کمکی دولت ایران به آذربایجان نظرش را اعلام کند. 4 روز بعد در روز 21 نوامبر یعنی 30 آبان صبر دولت ایران سر آمد و قرار شد که نیروهای نظامی ایران به سوی آذربایجان حرکت کنند. باقی آنچه رخ داد را از زبان جمیل حسنلی بشنویم، پژوهشگر آذربایجانی در باکو که کتاب‌های متعددی درباره رویدادهای آن دوره نوشته است.
İbrahim Həkimi hökuməti. Deməli, İran Azərbaycanına qoşun göndərilməsi barədə qərar verdi.
Dər 21 novembr hökumət Həkimi barəyə kontrol əvzə Azərbaycan təsmin be ezamə niruy nizami gərift ki, in niru təvəssüt ərtəş şorəvi dər kərəc mütəvəqqəb şud. جنرال آنتونوف رئیس ستاد مشترک وزارت دفاع شوروی با امضای فرمانی خطاب به فرمانده ارتش شوروی در ایران دستور داد که از ورود نیروی جدید نظامی به آذربایجان ایران جلوگیری کند. در این حال نیروهای ارتش ایران که از پیش در آذربایجان ایران بودند می توانستند بدون هیچ منعی جابجا شوند. ارتش ایران در کرج هفته ها منتظر ماند و اجازه ورود به منطقه تحت نفوذ ارتش شوروی داده نشد و بدین ترتیب هدف اصلی شوروی برای طرف غربی آشکار شد.
شوروی با متوقف کردن ارتش ایران در روز 30 آبان آب پاکی را بر روی دست دولت مرکزی ریخت. سه روز پیشتر فرقه دموکرات با برپایی یک میتینگ بزرگ در تبریز که انتظاماتش توسط شبه نظامیان فدایی تأمین میشد، یک مانور قدرت کامل را به نمایش گذاشته بود. و البته فعالیت‌های فداییان هر روز ابعاد تازه‌تری هم پیدا می‌کرد و نه تنها در سراسر آذربایجان گسترش یافته بود، بلکه در مناطقی از گیلان و زنجان نیز هر روز گزارش‌های تازه‌ای از درگیری‌ها منتشر می‌شدند. در فاصله کوتاهی بعد از اینکه خبر دخالت شوروی و متوقف کردن ارتش ایران در آذربایجان پخش شد، نیروهای فدایی ارتش و شهربانی را در شهرهای مختلف از جمله نمین، زنجان، گرمی، آستارا و پیرسوار بیرون کردند. و در حالی که به نظر می رسید آذربایجان با سرعت به سوی جدایی کامل از ایران در حرکت است، یک اختلاف نظر جدی میان پیشوری و سران شوروی در همین زمان به وجود آمد. از نظر جمیل حسنلی ریشه اصلی این اختلاف چرخش ناگهانی مسکو از مواضع نخستین در این پروژه بود. آنها که زمانی در سند ششم ژوئیه یا همان فرمان نخستین استالین بر تجزیه طلبی تاکید کرده بودند، وقتی به میانه پاییز رسیدند دیگر تمایلی به تجزیه ایران نداشتند و بیشتر به تشکیل یک حکومت خودمختار در چارچوب دولت ایران دل بسته بودند. جمیل حسنلی میگوید این مسئله تا آنجا برای سران شوروی اهمیت داشت که آنها حتی واژگان فرمان نخستین را نیز تغییر دادند.
رهبری شوروی در 8 اکتبر با اصلاح سند پیشین که 6 ژوئیه تصویب شده بود، مقصد نهایی در آذربایجان ایران را از تجزیه به خودمختاری در چارچوب ایران تغییر دادند. علت این تغییر درک شرایط بین المللی بود. سند پیشین مصادف بود با پایان جنگ و استالین سرمست از پیروزی گمان می‌کرد که متفقین به هر آنچه او بخواهد رضایت خواهند داد. اما به تدریج متوجه شد که انگلیسی ها و فرانسوی ها به طور جدی در برابر مسئله تجزیه ایران مقاومت می کنند.
گویی بار دیگر رویای آذربایجان بزرگ در نطفه خفه شده بود. اما این بار رهبران مسکو هنوز انگیزه کافی برای حمایت از یک حکومت خودمختار وابسته به شوروی را در آذربایجان ایران داشتند. به همین دلیل به رغم همه دودلی هایی که در مسکو وجود داشت، سرانجام تاریخی برای تشکیل یک پارلمان در آذربایجان تعیین شد. قسمت بعدی برنامه فرقه به تشکیل مجلس ملی آذربایجان و برپایی حکومت خودمختار اختصاص دارد. آذربایجان چگونه به 21 آذر 24 رسید و در این روز چه رخ داد؟ فرقه هر شب در پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می‌شود.